بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در خطبه متقین: یعفو امن ظلمه و یعطی من حرمه و یصل من قطعه بعیدن فخشو لینن قولو. از صفات مؤمن این است که ولو دیگران حقوق او را ادا نکنند در جهات مختلف، حقوق رفاقتش رو ادا نکنند، حقوق همسایگیش رو ادا نکنند، هر حقی که تصویر میشه از دیگران نسبت به انسان ادا نکنند، این مجوز نمیشه برای مؤمن که این نسبت به حق دیگران بی تفاوت باشه. یعطی من حرمه، اون کسی که اینو محروم میکنه، محروم از چی؟ از هر حقی میخواد باشه. عطا فقط مالی نیست، از هر حقی. افراد مختلفند، طبایع مختلفند، این یه چیزی به گوشش خورده نسبت به من بدبین شد، اون حقوقی که نسبت به من داره ادا نمیکنه. خب باشه، من موظفم ادا بکنم. مؤمن ایمان یک مسئولیتی میاره، این مؤمن بودن اینجا خطبه متقینه، تقوا ایمان مسئولیتی برای انسان میاره. این مسئولیت این است که من خودم رو جوری در زندگی قرار بدم که این دیگری در هر شرایطی معلم من نیست، او خطا میکنه من از او یاد نگیرم منم خطا بکنم. و این رو توجه داشته باشه مؤمن، خدا حواسش هست، اینقدر به خدا باید اعتقاد داشته باشی، حواسش هست. بارها عرض کردیم در امور عادی این عالم اسباب و مسببات، ابر باید بیاد، رطوبت در درجه خاصی باشه، این باران بیاد، این اسباب و مسببات طبیعیه. اما یه اسباب و مسبباتی در همین عالم داریم که اینا طبیعی نیست و ما نمیبینیمش. اگر کسی آبروی برادر مؤمنش رو برد، تو همین عالم گرفتار میشه و آبروش برده میشه. ما اثر وضعی تعبیر میکنیم، اون اسباب و مسببات معنویه، هست توی عالم. خدا حواسش هست که حقی از کسی ضایع نشه، حق من به وسیله این آقا ضایع میشه، خب من قصه چی بخورم؟ من خدا دارم، خدا هست، او حافظ حق منه، او صدمش رو خواهد دید. بزرگی بود بهش میگفتن فلانی، چون میدونی تو حوزه های ما علی حال این حرف هست دیگه، فلانی ارزم بزرگتون که خیلی علیهت بد میگه، حالا گفتنم درست نیست، به بزرگی گفتن فلانی بد میگه، گفت من تو کار بدی کردی، ذهن من و نسبت برادر مؤمنم خلاصه چیز کردی، گفته غلطی کرده، خب ولش کن، تو نقل میکردی برام. اما نقل کرد این بزرگ میگفت من دلم میسوزه برای این کسی که این حرفا رو زده، نمیگفت میرنجم. در مقابل 6 تا بدی او رو نمیگفت، او از این بد گفته، خب اونم این چیزایی داره که این بگه، اینا رو نمیگفت. گفت من دلم میسوزه برای این، چرا این حرفا رو زده؟ متوجه عوارضش هست، متوجه عواقبش هست، متوجه هست با یه حرف چی به سرش میاد. غیبته، بدی و عیبیه که داره. اگر شما این غیبت کردی، عیبی که داره گفتی، چون در فتاوا هم در باب غیبت حرف هست دیگه، بعضیا غیبت رو اون روایت معروف ذکر که اخاک به ما ستره الله علیه معیار میگیرن که مستور باشه، اما ادهی این سطر رو اعتبار نمی کنن، میگن ذکر که اخاک به ما یکرهوه، روایت دیگر یعنی حتی مستورم نباشه این عیب، اگر شما گفتی این ضربه‌ای که او از ناحیه غیبت شما میخوره به هر اندازه ای که باشه، این ضربه رو در آخر خواهی خورد، آبرو میبری، حیثیت میبری، تهمت، عیبی که در او نیست به او نسبت میدی. برای ما یه وقت این باه توهم، اون روایت یه وقت گفتم، این یه وقت ما رو وادار نکنه بهتان بزنیم به دیگران، خیال کنیم من حقم، حق مطلق، هر کسی هم با من مخالفه ناحقه. وقتی ناحق شد باه توهم، اون باه توهم اصلا معناش بهتان نیست، داستان دیگر داره، اینو گفتم، باه توهم معنای دیگری داره. ما مجوز بهتان، مجوز تهمت، مجوز غیبت نسبت به مؤمن نداریم. مؤمن هم نه نماز خون، مشروب خورم میتونه مؤمن باشه، بی حجاب هم میتونه مؤمن باشه. مؤمن عقیده است، کسی که خدا، پیغمبر، امام و قبول داره میشه مؤمن. این مؤمن حق پیدا میکنه ولو هیچی در عمل ملتزم نباشه. توجه داشته باشید، من در اینجا که امام میفرماین یعطی من حرمه، روی این اساسه مؤمن هیچ وقت خودش رو درگیر نمیکنه که اون آثار وضعی که نسبت به کسانی که حق حرمت دیگران رو میکنن به سرش بیاد. مؤمن متوجهه، ولذا خدا این رو هم میفهمه. من وقتی کسی فحشم میده، خب منم دلم میخواد بدتر از او فحشش بدم، طبیعی هم هست دیگه. این ماشینا دیدی تا به هم میخورن، میان پایین یخ هم دیگر رو میگیرن، او یه چیز میگه، این بدتر از اون میگه، او بدتر از این میگه، این هست دیگه. تو طبیعت آدمی اینجوره، طبیعت حیوانی اینجوره، دو تا حیوان که شاخ به شاخ میشن به هم میپرن، این هست. اما این طبیعت انسان، طبیعت حیوانیش نه، طبیعت خداییش. آقا امیرالمؤمنین فرماید فحش شنیدی بر نگرد فحش بده، بر نگرد فحش بده، تحمل کن، هیچی نگو، هیچی نگو. او بد به تو میگه، تو تحمل کن، تو بد به او نگو، مثل او نباش، او معلم تو نباشه، ما معلم تو باشیم. امیرالمؤمنین فرمان ما معلم تو باشیم. خب این همه بساط به سر خود آقا امیرالمؤمنین آوردند، به عدد متر و مدر تعبیر خود آقاست دیگه، به من ظلم شد. یه کسی آمد بین دو نماز آقا بود، گفت آقا من مظلوم واقع شدم، گفت بیا بشین اینجا پیش من، بیا سو تختلان گرد همائین، منم مظلوم واقع شدم. اما مظلوم واقع شد، همه اونایی که ظلم بش کردن، ظلمم از حد گذروندن، وقتی می آمدن سراغش هیچ بروشونم نمی آورد، بروشونم نمی آورد. من اینجا یک قصه نقل کنم، حالا اون هست دیگه تو تاریخ، خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی، قوم که آمده بودند، خب زمانی بود که دوران مرجعیت مرحوم آقای آسف‌الحسن اصفهانی بود، رضوان الله علیه، مرجعی بزرگوار. مرحوم سید فوت شد، مرحوم آقای حاج حسین قمی در کربلا بود، آوردنش نجف، آقای بروجردی هم قم بود، مرجعیت بین این دوتا بود. پیش عده‌ای از جهال دعوا بود، تو همین قوم میپریدن به هم، این میگفت آقای بروجردی، او میگفت آقای قمی، تند تند. خیال نکنید حالا اینجوره، همیشه اینجور بوده. واعظ تو مدرسه فیضیه در حضور آقایان علما طلاب رفت منبر، این سری گفته بود که ما تو قوم آدم حسابی نداشتیم که این سیده، آقای بروجردی گفته بود این سیده، باز خوب نفی سیادت نکرده بود، این سیده ریشهنائی لور انگلیسی رو آوردید برای ما مرجع بکنید. خب لور ریشهنائی، آقای بروجردی حنا میگرفت ریشش، مصاحبه دیگه، ماها به این مستحب عمل نمی کنیم. بعدم ایشون نذاشتن اینجا به این مستحب عمل کنه، محاسن ایشون دیگه سفید شد. لوره ریشهنائی انگلیسی بالای منبر گفت، بالای منبر تو مدرسه فیزیک گذاشت. مرحوم آقای حاج حسین قومی فوت شد به فاصله کوتاهی رضوان الله تعالی علیه. خب این آقا باعث بود آقای بروجردی کشید بالا، شد مرجع عام شیعه. در اولین بار حوزه نجف زیر مجموعه قم واقع شد، اولین بار در تاریخ شیعه نبود اینجور. این آقا یه دو سه ماه گذشتید بخواد زندگی کنه، چیکار بکنه؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه، ایشون فرمودن، چون فرمودن این آقا آمد پیش من که منو ببر پیش آقای بروجردی. در حال یه التیامی آقای گلپایگانی فرمودن بهش، گفتم بذار یه کمی زمان بگذره، آخه قضایا فراموش بشه، زوده، حالا صبر کن. گفت پیله کرد، اصرار کرد. رفتیم به آقای بروجردی، عرض کردیم که آقا فلانی میخواد بیاد پیش شما. گفتم ایشون فرمود که فلانی از یه خاندان شامخیه، شما وقت بگیرید من برم پیش ایشون، من برم خانه ایشون. آقای گلپایگانی میفرمودن من با آقای بروجردی گفتم آقا این قیمت نداره، میاد اینجا دست شما رو میبوسه. چون فرمودن نه، شما وقت بگیرید. آقای بروجردی بلند شد رفت خانش، فحش بساط هیچی. خود ایشون بعد اومد تو دستگاه آقای بروجردی، بود تا آخر. آقای بروجردی میفرستادش بلاد برای منبر. ما که قم آمدیم سال 47 بود، 7 سال بعد از فوت آقای بروجردی بود. ایشون زنده بود، مریض بود، من گاهی میرفتم عیادتش. خود ایشون برای من گفت، گفت 15 سال تو خونه آقای بروجردی بودم، جز بساط آقای بروجردی، یه بار یک کلمه ازش نشنیدم که یه گوشه به من بزنه که تو اونی که بالای منبر میگفتی سید آدم حسابی تو قم نداشتی، سید لور ریش حنایی انگلیسی. یک کلمه میگفت بالاتر از این یه وقت نشد یه نگاهی به من بکنه که با نگاهی که به دیگران میکنه متفاوت باشه. این هنره این مصداق فرمایش امیرالمؤمنین میشه. خب دیگه آبرو بردن دیگه چقدر. البته اون آقا صدمه‌شو خورد، حالا نمیخوام وارد بشم بگم، نمیخوام اسم ببرم یا مشخص کنم، صدمه‌شو خورد. اما اینا واقعیاته. ما در مقابل بدی دیگران موظف نیستیم مقابله به مست کنیم، در مقابل بدی دیگران نه تنها بدی نکنیم، خوبی هم بکنیم، محبت هم بهش بکنیم. مؤمن اینه، پیرو علی هستی، علی این رو میگه. علی ابن ابی طالب خودش این بود، شیعه علی ابن ابی طالب هم اینجوره. بچه های علی ابن ابی طالب گفته امام سجاد رو چی به سرش آوردن تو شام؟ اسرای کربلا. این زینب کبرا سلام الله علیها، من معتقدم مصیبتی که زینب کبرا کشیده خیلی بیشتر از مصیبتی است که آقا سید الشهدا کشیده. چی به سرش آوردن؟ امام سجاد. یه سال دو سال اوضاع تو مدینه به هم خورد، واقعه هر پیش آمد، مردم قیام کردن، مروان حاکم مدینه است با زن و بچه و حرم و همه، مردم ریختن به کشتن. این مروان خودش در رفت، زن و بچهش رو آورد تو خانه امام سجاد پناه گرفتند. امام سجاد خب محترم بود، نمی آمدن سراغش. تو خانه امام سجاد ماها همون دشمن ها، همونایی که اونجور به سر امام سجاد و اهل بیت آوردن، تو خونه امام سجاد پناه گرفته بودن. امام سجاد پذیرایی میکرد ازشون، نگفت نمیپذیرم، نگفت حالا یادتون افتاد که ما هستیم، نگفت حالا که عرضم به حضورتون که تیغ بلا آمد رو سرتون سراغا، هیچی نگفت. آقا امام سجاد پذیرفت. بعدن همین زن و بچه ها تاریخ دیگه ببینیم، اونا میگفتن ما روزگاری که خانه امام سجاد بودیم خیلی بهتر بهمون میرسیدن تا زمانی که خونه خودمون بودیم. محبت میکرد امام سجاد به دشمن. خود امام سجاد فرمونده بود اون خنجری که پدر من رو سر بریدن. حالا چه جور سر بریدن دیگه؟ دقت کردی در مقاتل؟ اگه اون خنجر رو اون قاتل بیاد پیش من امانت بگذاره، بهش برمیگردونه. اینه، این واقعیت. امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه از ما میخواد این باشیم. راه علی اینه. راه علی یعنی اسلام اصیل، یعنی حرفای دیگه همه از اصالت برخوردار نیست، یعنی راه‌های دیگه همه راه‌های توجیه ظلم خلفا و حکامه. جز راه علی راهی نیست که به خدا برسانه. این علی ابن ابی طالبه و این کلماتش. اما بحث ما مرحوم آقای فیروزآبادی در زیر فرمایش مرحوم صاحب قربه ولا یستحق شیئا علی تقدیر اعتبارهی علی وجه القیدیه، صاحب قربه اختیار فرمودن اگر ما طریق رو در حج به نحو تقیید قرار بدیم، اینجا این کسی که رفته از طریق دیگه لا یستحق شیئا من الاجره، یعنی از کل اجرت المس، نه اجرت حج رو میگیره نه اجرت طریق رو. من میخواستم از قم بره، این رفته از مشهد رفته، هیچی از اجرت المس در این اجاره نصیبش نمیشه. ایشون یه نکته ای دارن که حالا الان نمیتونیم بازش کنیم، اما در حرفای خودمون عاجلن که بعد از این حواشی میاد باز میکنیم. ایشون میفرماین هازل اعتبار غیر مؤثر، یعنی اعتبار تقیید، اعتبار تقیید غیر مؤثر، یعنی من حتی اگر بیام در انشاء خودم این تقیید رو به کار ببرم، این تقیید اثر نداره و تقیید واقعی صورت نمیگیره. حالا آقایونی که در درس‌های پیش بودن توجه فرمودن در تفاوت بین تقیید و اشتراط، میگیم اونجا اشتراط ما گفتیم امری باشه خارج از ماهیت، اما اگر داخل در ماهیت باشه این تقییده. به انشاء هم کار نداره، شما انشاء به نحو اشتراط بکنی یا به نحو تقیید بکنی، اگر حیثیت داخل در ماهیت، داخل در ذات، یعنی میتوانه حسه درست بکنه، این تقییده. اگر خارج از ماهیت اشتراطه، ولو در انشاء شما تقیید انشاء بکنید، خاطرتون هست. ایشون در اینجا میخوان بفرمایند که این فرمایش ایشون راجع به این نکته است که ولو تقیید میگه من اینو میخوام، اما اینو میخوام این حیث طریق داخل در ماهیت حج نیست، مثل حج قران یا افراد داخل در ماهیت حجه، ماهیت رو عوض میکنه، این طریق ماهیت رو عوض نمیکنه. ولذا اعتبار تقییدی که صاحب عربه میفرماید این در واقع برمیگرده به اشتراط، این تقیید نیست، اعتبار تقیید غیر مؤثر. باز خود ایشون در ذیل فرمایش صاحب قربه که فرمودن لا یستحق شیئا علی تقدیر اعتبارهی علی وجه القیدیه لعدم اتیانهی بالعمل المستأجر علیهی نعزن و این برعت ذمت المنوب عن بما اتا به لأنهو هی نعزن متبرعن به عمله. کلام صاحب قربه خاطرتون هست که صاحب قربه اینجا گفتیم حج رو صحتش رو قبول کرده، براءت ذمه منوبان ان هم قبول کرده، منتها میگه این هیچی گرش نمیاد، این نائب، این مثل متبرع میمونه. مرحوم فیروزآبادی میگه این فرمایش درست نیست. متبرع کسی است که عمل رو به قصد تبرع انجام بده، نه به قصد اجرت. این آدم به قصد اجرت انجام داده، چجور متبرع میشه؟ تبرعی در کار نیست، به قصد اجرت انجام داده. لأنه حین اذن متبرع به عمله، این تمام نیست در کلام شما. آقای فانی میفرماید که ذیل همین فرمایش صاحب عربه که عرض کرد، ایشون میفرماید به معنا، معنا میکنه مراد صاحب عربه رو، جعل المتعاملین حستن خاصتن موردن للاجاره و این کان المتعارف خارجن فی جملت من البلدان کما قلنا اعتبار و شی جز ان للعمل المستعجر علیه. ایشون میفرمان متعارف همینه که به نحو جزئیت، یعنی به نحو تفکیک بیان و انشاء بکنن. اما اینی که صاحب عربه تصویر میکنه متعاملین حسه خاصه رو در نظر گرفته باشن. حسه خاصه این بعدن میایم میگیم آیا تصویر داره یا تصویر نداره، مثل همون مورد نظری که عرض کردم، من نظر کردم، بعدم اینجا این رو نائب حجش نمی کنم، نائب نظرم می کنم، نائب نظرم می کنم. این حالا میایم عرض بکنیم با اون بیان آقای خونساری ارتباط پیدا میکنه. مرحوم امام رضوان الله علیه ایشون حاشیه‌ای دارن در زیل همین فرمایش صاحب عربه، ایشون میفرمایند به معنا ان الحج المتقید به طریق الخاص یکون و موردن للاجاره. توضیحی دیگه، علی ها حجی که مقید به طریق خاص باشه همونیست که آقای فیروزآبادی گفت حاصل اعتبار غیر مؤثر. مرحوم آقای فانی اینجا در زیر این فرمایش ایشون لعنهو هین ازن متبر اون به عمله، برخلاف مرحوم فیروزآبادی که فرمون متبر نیست، ایشون میگه قهرن، این قصد تبرع نداشته، قصد اجرت داشته، اما قهرن متبرع میشه. قهرن یعنی چی؟ یعنی جهات حکمی جوریست که این دیگه استحقاق اجرت نداره. وقتی استحقاق اجرت نداره قهرن میشه متبرع، کار با همینجوری کرده. و این لم یکن آتیان به قصد تبرع، آتیان بهی به قصد تبرع، بل به عنوان الوفاء بالاجاره. مرحوم آقای آصف جمال الدین گلپایگانی در ذیل فرمایش صاحب عربه و دعوا انه یعد فی العرف انه اتا به بعض مستعجر علی، اینجا فرمایش مرحوم صاحب جواهره که صاحب عربه میاد نقلش میکنه، عین کلام صاحب جواهرم ما در کلام آقای حکیم اونجا بررسی کردیم، اونی که صاحب عربه صاحب جواهر نقل میکنه، فرمایش صاحب عربه این بود منقولاً از صاحب جواهر، که صاحب جواهر میگه در اینجا ولو ظاهر تقییده، یعنی من آمدم عمل حج رو مقید کردم به این طریق خاص، تقییده، تقیید رو هم صاحب عربه تصویر کرده. ایشون میفرماین صاحب جواهر میگه این تقیید اگر به حسب دقت عقلی روش بخوایم کار کنیم همین جوره. یعنی چی همین جوره؟ یعنی حسه آمده و مورد تعلق اجاره و نیابت واقع شده، حسه خاصه است، هر حجی فایده نداره، به درد نمیخوره. اما مرحوم صاحب جواهر میگه این دقت عقلیه، فهم عرفی از اینجور تقییدها تفکیکه، یعنی عرف وقتی این انشاء رو بشنوه پیش خودش جدا میکنه حج را از طریق، که انه در اینجا او رو موظف کرده، نائبش کرده بر عملی که دارای دو جزئه، مرکب از دو جزئه، حج و طریق. این حرف صاحب جواهر بود. اینجا اونی که صاحب عربه نقد کرده از ایشون به حسب دقت عقلی تقیید اینجا قابل تصویره، اما با نظر عرف این به صورت تفکیک در میاد، اینجا نیابت واقع شده بر عملی که دارای دو جزئه، بنابراین این احکام خاص تقیید که شما آمدید و گفتید شامل نمیشه، این حجش رو اجرت المثل باید ببره، همونجور که در تفکیک میدیم اجرت المثل میبره، نسبت به این اگر فسخ کرد میشه هیچی انجام نداده، یا به قول بعضی ها اجرت المثل اگر اونجا تعلق بگیره که بعد بحث میکنیم. مرحوم آیاس جمال گلپایگانی در ذیل این فرمایش صاحب عربه می‌فرمایند لا یبعد ان یکون هی الاوجه. این خلاصه حرف صاحب جواهر، حرف قویه. مرحوم آقای بجنوردی می فرماین الا ان یرجع الى انکار تقیید و انهو صرف و عبارتن لکنهو خروجون عن الفرض. اینجا مگر این که بیایم بگیم تقیید رو اراده نکرده، ایشون میخواد تقیید رو بپذیره، میگه این حرف صاحب جواهر در صورتی است که تقیید رو خود انشاء کننده عقد قصد نکرده باشه، صرف عبارت باشه، و الا از فرض تقیید خارج میشه. ما فرض تقیید داریم صحبت میکنیم. آقای فیروزآبادی میفرمایند بل هو الاوجه وقد اوزحناه فی بحثنا و وجهه مذکور فی الجواهر. اشکال دارن به صاحب عربه در نقل. مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه اینجا می فرماید لا یبعد ان یکون هی الاوجه، کلام صاحب جواهر. مرحوم آقای اصفهانی عصب الحسن بل لها وجهون وجیه، این دیگه اوجه نیست، لها وجهون وجیه. مرحوم آقای عبدالهادی شیرازی همین رو می‌فرمایند. مرحوم آقای آس محمد تقی خونساری می‌فرمایند از ظاهر تمامیت و ماذکره، حرف صاحب جواهر تمامه. مرحوم آقای آش محمد علی عراقی هم همین رو میگن. مرحوم آقای صدر آسی صدرالدین می‌فرمایند بل هو المتجه. مرحوم آقای بروجردی دارن بل هو الوجه به نظر الی ما یفهم عرفا من التقیید فی مثله. نعم لو فرز تقید الحج المستأجر علی ضمناً به کونهی عقیب سلوک طریق المعین کان ما افادهو بچن. اگر به این صورت در بیاد که اینجا حج رو بیاد تقید درست بکنن، حج بیاد بعد از طریق خاص من میخوام، حجی که واقع بشه بعد از این طریق مطلوب من در اجاره، اگر این باشه کان ما افادهو یعنی صاحب قربه این وجیهه، و الا بل هو بلبج یعنی فرمایش صاحب جواهر وجهه. مرحوم آقای عبدالله شیرازی هم دارن الا اذا قیده به وقوع الحج بعد از سلوک المذکور. مرحوم آقای شریعت مداری رضوان الله علیه ایشون حرفی دارن می فرماین بل هو وجیهون، فرمایش صاحب عربه وجیهه. فان المعیار فی الجزئیت والقیدیه ما هو المعمول المتعارف. ما تقیید در وعاء عقل و در نمیدونم با دید عقلی نگاه نمی کنیم، با دید دقی عقلی متعارف پیش مردم چیه. و تفنن المتکلم فی العباره غیر دخیل، این که متکلمی که داره انشا میکنه چجور انشا کنه این مهم نیست، انشا میکنه که تقیید ازش استفاده بشه اشتراط او مهم نیست، مهم این است که عرف از این چی میفهمه. اون وقت ایشون مثال میزنن فلو قال بعتو الفرس العربی فالعربیت عربیتو وصفون و قیدون، ولو قال بعتو الفرس علا انهو عربیون فاللفظو و انکان یوهم الشر الا انهو یعدو من باب القید عرفن. اسب عربی در عرف غیر اسب همین جوریه، اصلا جهت فرق میکنه. ولو قال بعت هذه الهنت الا انه منن فكذلك ايزن فكذلك ايزن خلافا للمعروف عند بعضهم فدققوا وفرقوا بين العبارتين وجعلوا بعضها من باب القيد او الجزء وبعضها من باب الاشتراط وتبعهم المصنف صاحب عربم طبق روال اونها رفته والحق ما ذكرنا. در متفاهم عرف تقیید همین جور که صاحب جواهر فهمیده برمیگردد به تفکیک، مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه، بل لها وجهون برای کلام صاحب جواهر، الا اذا قید الحج به تعقب به طریق مخصوص، همون فرمانش آقای بروجردی. آقای قمی بل لها وجهون و جیش. مرحوم آقای سبزواری میفرماید لها وجهون ان لم یکن التقیید به نحو دقت العقلیه. حالا توضیحی است. آقای گلپایگانی در ذیل این فرمایش مرحوم صاحب عربه که ایشون فرمود و یستحق و تمام الاجره ان کان اعتباره علی وجه شرطیت الفقهیه، آخر کلام، به معنی الالتزام فی الالتزام، اگر شرط باشه شرطیت فقهیه، یستحق و تمام الاجره، اجرت مسمات به اصطلاح. ایشون میفرمایند لا یبعد جریان و ما ذهب الیه فی الجواهر فی هذه الصورت ایزن فی غیر مستثنی فی الفرع السابق. ایشون میفرمایند این بیان صاحب جواهر اینجا هم میاد، در اشتراط هم میاد، یعنی اشتراط رو عرف برمیگردانه به نحو تفکیک، برمیگردانه که انه اینجا نیابت و اجاره منعقد شده روی عملی که ذات جزئین باشه، که نمونش هم میفرماین داشتیم در فرع سابق. آقای سبزواری هم میفرماین یمکن اجراء و قول صاحب الجواهر فیه ایزن به استثناء ما قلنا، که در همین حاشیه موردی رو استثناء کرده. این حواشیست که ما اینجا آقایون در مسئله دارن. خب ما چی بخوایم بگیم؟ یمکن ان یقال، انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.